ترین اخبار شما را از دفتر مرکزی رادیو زودی آشنو میکنیم. شالی گلخوجه هستم. سلام. در برنامه امروز 29 می این موضوع را داریم. مقامات شهرداری موافق شدند که نرخ را در ماه رمضان تنظیم نمایند و تا حد پایین برند. اما از چه حسابی؟
این با گوشت فروشان تاکید شده است که اگر در این ماه در ماه رمضان با کور حاضر نشوند شرطنامه آنها دیگر تمدید نخواهد شد.
طلاق با کمک شورای علمای اسلامی یگانه نهادی صادر کننده فتوا در تاجیکستان 28 زن تاجیک را به جای شوهرانشان طلاق داد.
فتوا گرفتم که شوهرانم نمیخواست طلاق دادن. حاضر شوهر دارم. خدا به شکر زندگی من هست.
آدم در نگاهی نو هنرمندان جوان در ژانر حجتی نمایشنامه را به صحنه گذاشتند که اساس واقعی دارد. با گذشت 10 روز از آشوب خونین در زندان شهری وحدت برخی جزئیات از جریان تفتیشات معلوم شد. از جمله در نسبت ناظران محبس که هنگام هجوم ناگهانی زندانیان به جای امتری در داخل فرار کردند پرونده آغاز گردیده است. ده محبوس دیگر برای دست داشتن در ایسیان بازپرسی می شوند. تحقیق حادثه را گروه مخصوصی دوستانه کل بر دوش دارد. تفصیلات را میرزا نبی خالق زاد نقل می کند.
مقامات تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان در نسبت 6 ناظر محبس وحدت با نام کرپیشن مشهور است پرونده باز کرده، نسبت خنوگ نظری آنها تفتیشات را ادامه داده ایستاده است و همچنین در نسبت 40 نفر از محبوسانی که در آشوب دست داشتند همچنین پرونده ها باز شده و تفتیشات ادامه دارد. ولی به طور رسمی مقامات تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان در رابطه به این خبر و اطلاعی نداده است، اما طور مقامات نزدیک تفتیشات میگویند در این حادثه 32 نفر کشته شده است، از جمله 3 کارمند ناظر محبس وحدت و همچنین 29 نفر از محبوسان به قتل رسانده شدند. در حال حاضر تفتیشات ادامه دارد و در رابطه با نتیجه آن هنوز اطلاع داده نمی شود. اما چند سوال هایی که در میان هست و سوال های اصلی هستند که هنوز به آن مقامات تفتیشاتی و هم ریاست محبس ها و خود محبس ها هنوز پاسخ ندادند. یعنی چگونه در محبس وحدت با نام کرپیچنی که نظامش سنگین است این حادثه رخ داده و نماینده های داعش به اصطلاح توانستند که با چند نفر از محبوسان بدرفتاری کنند، آنها را به قتل رسانند و چند تن از محبوسانی که نامشان در جامعه تاجیکستان شناخته شده است مثل سید کرام الدین غازی که با نام جنرال مشهور بود و شیخ تیمور و هم معصوم ستار که نامشان معلوم بود، اینها به طور فجیع کشته شدند. تقریبا چند ماه قبل در محبس رقم 3 خوجه نیز عین همین حادثه رخ داد و در آنجا نیز بیش از 30 نفر کشته شد و در تا حال حاضر پرونده محبوسانی که در این آشوب دست داشتند ادامه دارد و هنوز حکم دادگاه در نسبت آنها نشر نشده است.
رو میریم به موضوعهای دیگر. در یک ماه رمضان چندین گوشت فروش در دوشنبه جریمه شده، قسمی هم آگاهی گرفتند. مقامات شهرداری از این تدابیر جدی به خاطر تنظیم نرخ گوشت چوروا استفاده کردند، اما با این همه مشاهده می شود خریداران از کاری تاجران گوشت فروش در ماهی که می گذرد راضی نیستند. در ضمن زرنگیز نوروشو و براد یوسفی در پایان رمضان به بازار رفتند تا ببینند وضع حالا چگونه است.
افزایش واردات محصولات مخصوصا پالیزی و میوه ها شدت قیمت های بالای این تعداد فراورده های کشاورزی در بازارهای دوشنبه را به فرق از آغاز ماه شریف رمضان در پایان این ماه کمتر کرده است. تاجران سببی تو اندازه پایین شدن نرخ پالیزی ها و میوه را به فرارسی موسم جمع آوری این محصولات ربط می دهند.
گلوس حصار 10 سم تا 8 سم 7 سم تا 11 سم بر داریم. اینا زردالو داریم 3 سم 3 نیم سم، سبزه داریم 3 سم، اینا هندلق آوردیم، هندلق 3 سم تا 5 سم. علاقه اینا می یک هندلق دادنی بازار تو 25 سم بود، اینا امروز اومد اینا 3 سم تا 5 سم حاضر. برای مثال ده اینا گلوس 3 سم 3 نیم سم تا 10 سم بیشتر 20 سم 25 سم بود. پامیدور 5 سم من مرحبا اینا. پامیدور حصار علی اگر اینا مرحبا.
این قیمت ها در یرمرکه مخصوصی محصولات کشاورزی در بازار مهرگان دوشنبه است که از آغاز ماه شریف رمضان فعال شده است. این تدابیر به خاطر تنظیم نرخ محصولات در خود این بازار گفته می شود.
در یارمک از اول ماه شریف رمضان تنظیم به تصمیم گرفتیم که نرخ رو معین کرده نظر به دیگر بازارها 20-30% ارزان‌تر به فروش محصولات نیاز اولی را داخل کردیم.
به نظر می رسد که جهت تنظیم نرخ گوشت چوروا و جلوگیری از بالاروی آن در ماه مبارک رمضان مسئولین بازارها از تدبیرهای جدی کار گرفتند. به قول مقامات شهرداری دوشنبه تنها در این ماه در پایتخت حدودی 20 گوشت فروش برای رعایت نکردن قاعده های تجارت و فریب مشتریان جریمه شده تعداد آگاهی گرفتند. گوشت گاو یکی از محصولات های است که امسال در آغاز ماه رمضان در بازارهای پایتخت به یک بارگی کمچین شد و نرخش هم بالا رفت. در بازار مهرگان پایتخت مسئولین بازار در مشورت با تاجران به خلاصه آمدند که اگر تاجران یا گوشت فروشان در این ماه بازار را با گوشت پوره تامین کنند مبلغ شرطنامه اجاره آنها پایین برده می شود و به آنها امتیاز پیشنهاد می شود از طرف بازار. همچنین به گوشت فروشان تاکید شده است که اگر در این ماه در ماه رمضان با کار حاضر نشوند شرطنامه آنها دیگر تمدید نخواهد شد.
اما مشاهده می شود که این تدبیرها نیز جهت پوره نگهداری قیمت گوشت در بازارها چندان تاثیر نداشته است و تاجران که گوشت را با قیمت بالاتر از 40 سومانی برای یک کیلو می خرند با استفاده از هر اصول نمی خواهند بر زیان فروشند.
شو دای روغنش نکی با بعد بر روغن زیاده
چیل سومانی
خیلی خیلی گوشت در درونی بسیار نمی دختند در روغن شد نیمی زیاد شد روغن.
قیمت دیگر محصولات نیاز اولیه از جمله ارد و روغن، کارتوشکا و پیاز، شکر و تخم در قیاس با آغاز ماه شریف رمضان تقریبا به تأخیر باقی مانده است، ولی ساکنان از آن نگرانند که در یک یا دو روز قبل از عید سعید فطر تاجران با استفاده از فرصت نرخی همه گونه محصولات شروع از میوه و پالیزی ها تا شیرینی و آبهای رنگا و شربت ها را بالا میبرند.
شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهادی صادرکننده فتوا در تاجیکستان از آغاز سال جاری به 28 زن تاجیک خط طلاق داده است. این زنها سالهای طولانی با شوهران خود زندگی یکجای نداشته، قانونی جدا شدند، ولی با سببهای گوناگون مرد از دادن طلاق اسلامی به همسرش خودداری کرده است. روحانیون تاجیک میگویند به طلاق شرعی راهی زن برای زندگی نو و ازدواج دوباره بسته است. برای تغییر وضعیت شورای علما تشبث را به دست خود گرفت. در این باره مومین احمدی گزارش میدهد.
پروینه با وجودی آنکه دو سال پیش رسما از شوهرش جدا شد، اما گرفتن طلاق اسلامی برایش دست نمیداد. شوهری سابق هیچ شرط نگذاشته بود، ولی نمیخواست او را رها کند. هرچند خودش آیله نو بنیاد کرد، پروینه از دوستانش آگاهی یافت که میتواند طریق شورای علمای کشور طلاق مسلمانی را از شوهری سابقش بگیرد.
میخواست که طلاق من نمیخواست دادن شوهرم، میخواست که من بجای زنی دویموش باشم، لیکن اوچهش نفهمم، اما اوچهش میترسید. فتوا گرفتم که شوهرم نمیخواست طلاق دادن. حاضر شوهر دارم، خدا به شکر زندگی من نست.
در جامعه سنتی تاجیکستان نکاح مسلمانی نسبت به عقد رسمی برتریت دارد و معمولا قبل از ازدواج انجام داده می شود. طبق آمار امسال به هر 1000 ازدواج حدود 150 طلاق راست آمد. متناسبا شماره طلاق های مسلمانی نیز همین قدر و یا از آن بیشتر را تشکیل می کند.
اگر رفت زن حامله باشد تا زمان تولد باید که در خانه شوهر باشد، یا رفت اگر باشد زن حامله نباشد، اگر طلاق شود اگر باید که 3 بار عادت ماهانه یعنی بینمازی گلدامنی یا اینکه عادت ماهانه خود را ببیند، تا اون وقت باید این عیده خود را در خانه شوهر سپری کند.
در شورای علما راجع به آنکه چی مقداری از شوهران بعد جدا شدن از همسرانشان به آنها طلاق مسلمانی نمیدهند معلومات دقیقی ندارند. شورای علما در حال فتوای طلاق به زن را میدهد که همسرش بیش از 4 سال با او زندگی ندارد و آیله را تامین نمی کند.
بعض این مردو طلب میکنند که از همون مالی که در وقتی توی مصرفی کلان کردن میخوان که بعضی اون مصرف رو بر اونها گردونده تیان و بعضی اونها علت های دیگر رو میگیرن و خود رفته در خصوصا در مهاجرت مهنتی آیله نو بنیاد میکنن و اما همسر خود رو رها نمیکنن.
به قول روانشناس فرزانه شریفزاده، حالت هایی که مرد از دادن طلاق اسلامی به همسر سابقش سرپیچی میکند به مراتب بیشتر است. اکثران مردان با این وسیله قصاص میگیرند، زیرا در چنین حالت زن دوباره آیله بنیاد کردن نمیتواند و در چارچوب زندگی حیران میماند.
نه شوهری نو کرده می تواند و نه برگشتن به نزدی شوهری سابقش. یعنی او با هیچ کس زندگی نمی کند و از کسی هم نمی تواند منتظر کمک باشد. خود شما نیز می دانید در شرایط کنونی الیمنتی نو چیزی که پرداخت می شود تقریبا به هیچ چیز نمی رسد. 300 400 و در کمترین حالت خوب 500 سومانی برای تامین کودکان کم است.
تحلیلگران رای حلی مسئله را در راه اندازی قرارداد حتمی نکاح و درج طلاق اسلامی را در آن میبینند. حالا چنین شرطنامه ها اختیاری بسته میشوند و با گفته مسئولان اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی خیلی کم اتفاق میافتد.
بینندگان عزیز، یادآور میشوم که رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شما عزیزان است. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو زودی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. بار دیگر یادآور میشوم که این رقم تنها برای قبول نوار و عکس و خبرهاست، نه صحبت تلفنی. تنها در حالتی که ما از شما مواد دریافت کردیم برای پیدا نمودن تفصیل لود با شما تماس میگیریم. در دوشنبه هنرمندان جوان تئاتر نگاه نو نمایشنامه‌ای را به تماشابینان نشان دادند که بر اساس حادثه‌های واقعی به صحنه گذاشته شده است. این موضوعات تکان دهنده و در چند سال پیش پیردی زبان‌ها بودند. آفرندگان نمایشنامه امیدوارند که به صحنه‌های فراتر از این راه می‌یابند. شادمانی یتیم نمایشنامه آدم را هم تماشا کرد و هم به نوار گرفت.
دختری جوان که بیشتر روز خود را در صحبت‌های آنلاینی با دوستانش می‌گذراند، از زندگی افسرده شده دست به خودکشی می‌زند. خودکشی خود را با تلفن موبایلی به طور زنده ثبت می‌کند. این پارچه از نمایشنامه تئاتر نگاه نو با نام آدم است. این حادثه سال 2016 در یکی از شهرهای آمریکا رخ داده بود. نمایشنامه آدم از چند قصه واقعی عبارت بوده و گفته کارگردان به جامعه تاجیکستان مربوط می شود. نمایشنامه در ژانر حجتی آماده شده، با گفته آفرنده هایش با این شیوه کم نمایشنامه روی صحنه تئاتر تاجیک آمده است.
حتی به همین درجه آمده رسیده است متاسفانه حال حاضر جمعه دنیا که اونم بازم آنلاین کردین کاران دخترک. تقریبا 40-45 دقیقه ویدیو هست که خوب اون اول صحبت داشته میکند، بعد میبروهد میرود از خونه این چیزا در کجای جنگل یکم دورتر از شهر و خودش را دور میکند. خوب این همه اون آنلاین مستقیم هست، همه اون را نگاه دارن، همه تماشا دارن، ولی یکون نفر نمیدونم برای کمکش نرفت، یکون نفر پلیس زنگ نزد، نمیدونم با یکون نفر روی دیگر.
قصه هویدای 5 ساله دختری مهاجری که از طرف شهروندی روسیه تجاوز و کشته شد و در بحر غرق شدن ایلان کرد، هنگام گریز از جنگ موضوعهای دیگری نمایشنامه بودند. همان گونه که موضوعهای نمایشنامه مشکلی جامعه بودند، شرایط روی صحنه آمدنش بهتر از آن نبود. هنرمندان گروه تئاتر نگاه نو که تالار مخصوص خود را ندارند، نمایشنامه آدم را در تالارهای هر اداره تمرین کردند. نخست نمایش آن در تالار تمرینی تئاتر پدیده روی صحنه گذاشته شد که شرایط محدود داشت.
و شما امروز در پایتخت آذربایجان شهر باکو دسته‌های انگلیسی چلسی و آرسنال برای جام لیگ اروپا مبارزه خواهند برد. شورهان اشاره میکنند که امسال بازی فینالی دو دسته شهر لندن در مسافه 4000 کیلومتر از پایتخت بریتانیا در ساحل بحر کاسپی دایر میشود. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخری برنامه مرا همراه بودید تشکر میگیم و میگویم دعوت میکنیم که نوار و گزارش های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شماست، www.azadi.org. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میگردد. تماشا کنید. خدا میگردد.
Faz isso. سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. بلژیک یک شهروند روسیه را که به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی گمان بر است به مسکو سپرد. مسئولان خدمات فدرالی امنیت روسیه روز 29 می گفتند که امام پاشا احمدوف را در بازداشتگاه در مسکو نگاه می دارند. به اطلاع آنها احمدوف سال 2014 به سوریه رفته به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوسته است. چندی از جنگجویان قفقازی در اینترنت نوار سوگند وفاداری خود را به گروه دولت اسلامی نشر کرده بودند که در روسیه و کشورهای دیگر ممنوع و تروریستی نامیده شده است. مقامات روسیه میگویند 2000 از شهروندان این کشور به صف جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه پیوسته اند. قاسم جمار توقایف در مباحثه تلویزیونی میان نامزدها با مقام پرزیدنت قزاقستان اشتراک نمی کند. در این باره نمایندگان پرزیدنت موقت روز 29 می به مطبوعات خبر دادند. انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان روز 9 ایون امسال برگزار خواهد شد. تصمیم اخیر احتمال سبب انتقاد بیشتر از انتخابات خواهد شد که مخالفان حکومت میگویند آزاد و بی‌غرضانه نخواهد گذشت و حتما توقایف را به قدرت خواهد رساند. پرزیدنت در قزاقستان برای 5 سال انتخاب می شود. چند ساعت پیش از صحبت های تلویزیونی ارلان کارین یاور توقایف و حزب حاکم نور آتن خبر دادند که به جای او رئیس ستاد انتخاباتیش مولین اشیمبویف اشتراک میکند. آنها گفتند قاسم جمار توقایف در نشست رهبران کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا اشتراک دارد. این نشست روز 29 می در نورسلطان پایتخت قزاقستان برگزار شد. منتقدان تنظیم وقت مباحثه را زیر شبهه بردند که به توقایف امکان داده است در بحث ها اشتراک نکند. جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا گفت تقریبا روشن است که در پی حمله اولی ماه جاری به کشتی های نفتکش در ساحل امارات متحده عرب ایران می ایستد. بولتون روز 29 می در ابوظبی مرکز امارات متحده عرب گفت با این کشتی ها با مینه های بحری حمله شده است که احتمال از ایران است. گروه عبارت از نمایندگان 5 کشور از جمله آمریکا حمله روز 12 می را تحقیق می کنند. در این حمله 4 کشتی از این میان 2 کشتی نفتکش عربستان سعودی ضرر دیده است. اینچنین عربستان سعودی تهران را برای حمله با درون به محل تولید نفت آن کشور گناهگار کرده است. مقامات ایران اتهامات را رد می کنند. جان بولتون روز 28 می برای گفتگو درباره امنیت منطقه به امارات متحده عرب آمد. او در حال سفر میکند که وضع میان ایران و آمریکا و همپیمانانش در خلیج فارس تیز و تند شده اند. نماینده خاص آمریکا برای اوکراین فعالیت های روسیه را در شرق اوکراین اشغالگری نامید. کورت والکر روز 28 می از مسکو خواست که به اجرای وعده های خود بر اساس سازشنامه مینسک آغاز کند و گفت اوکراین هم باید مسئولیت خود را به جا آورد. مقصد موافقت نامه مینسک که سال 2015 امضا شده است پایان دادن به جنگ بین نیروهای دولتی اوکراین و جدای طلبان زیر حمایت روسیه در شرق اوکراین می باشد. والکر در صحبت ویدیویی با خبرنگاران از واشنگتن درباره آینده اوکراین زیر رهبری پرزیدنت نو ولادیمیر زلنسکی صحبت کرد. او گفت
ما به ولادیمیر زلنسکی درباره افراد جداگانه یگان توصیه خاص ندادیم، زیرا به اصول مدیریت و سیاست هایی که وی اجرا میکند توجه داریم. درباره وعده رئیس جمهور زلنسکی برای اصلاحات در اوکراین، مبارزه با فساد، اصلاح نظام عدلیه و حاکمیت قانون، ما از این اصول ها و سیاست ها پوره حمایت میکنیم و منتظر ادامه همکاری با او هستیم.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، حجف نگار و بازنگر به هیچ گذشته سیاسی روزی 21 اپریل امسال در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین پترو پروشنکو را شکست داد و روزی 20 مای همچون رئیس جمهور سوگند یاد کرد و رسما به کار سر کرد. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان خبر داد که پرزیدنت اکنت بزرگترین شرکت فراهم کننده اینترنت در این کشور کوبان اجمودینوف دستگیر و به بازداشتگاه موقتی فرستاده شد. همراه اجمودینوف سرمصاحب و مدیر عمومی شرکت استرویسیت یک شرکت وابسته به اکنت را نیز دستگیر کرده اند. در رفت تفتیشات پرونده معلوم شد که سال 2017 به بودجه اکنت همچون پرداخت ابوننتی بیش از یک میلیارد سوم زیاده از 17 میلیون دلار درآمده است. تفتیشات به خلاصه آمد که رهبران اکنت خرج خود را بر زیاد و درآمد را کم نشان داده اند. افزوده است وزارت کارهای داخلی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کارشناسان میگویند سفری وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو به تاجیکستان در روز 28 می بیشتر نمایشی و تبلیغاتی است تا تغییر بنیادی در همکاری های نظامی بین دو کشور، ولی مقامات دو کشور آن را برای شریکان استراتژی مهم میدانند. جزئیات این موضوع را من امیرالدین علیموف برایتان ارائه میکنم. سفری وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو به دوشنبه کاری و یک روزه بود. در دایره آن وای با پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان و وزیر دفاع شیرعلی میرزا دیدار و گفتگو کرد و با وضع نیروهای مسلح روسیه در پایگاه 201 از نزدیک آشنا گشت. وای همکاری های نظامی دوشنبه و مسکو را عامل مهم حفظ ثبات در منطقه آسیای مرکزی دانست. عارف جان نازمی سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 28 می به رادیو آزادی گفت همکاری های نظامی تاجیکستان و روسیه اساسا با آماده کردن کادرها، تجربه آموزی و برگزاری تمرین های مشترک در دایره سازمان های منطقوی عبارت است. الکساندر خرمچیخین، معاون رئیس پژوهشگاه مطالعات نظامی و سیاسی در مسکو، روز 28 می به رادیو آزادی گفت اطلاعی که در این زمینه با مطبوعات راه می یابد بیشتر خصوصیت تبلیغاتی دارد. وی گفت
آخر سال 2017 یک تقدیم پر از تبلیغات صورت گرفت، ولی در اصل 3 تانک، 3 بتر، 3 بمپ دادن. من درباره تامینات تکنیکی ارتش تاجیکستان تصورات درست ندارم، چون که بسیار چیزهایی که گفته می شود به حقیقت نزدیک نیست.
کارشناس تاجیک پرویز مولاجانوف میگوید روسیه در پس منظر تحریم های بین المللی دیگر آن اقتداری که در گذشته داشت ندارد و مشکلات اقتصادیش در اجرای عهده‌داری های دولت در زمینه مدرنیزاسیا هم انعکاس می شود. او گفت
اینکانت های اقتصادی روسیه آزار خیلی خوبتر کمتر شده است، کسته گردیده. از سال 2014 هم سر کرده وقتی که دوچوری بحران اقتصادی شدن، خیلی بحران شدید بودیم، باعث اون شد که اینکانت های پیشتره برایم وجود ندارد، در دست ندارد.
سالیان اخیر مقام های مختلف نظامی این کشور از تجمع هزارها جنگجوی طالبان و گروه دولتی اسلامی هشدار می دهند، ولی به اندیشه تحلیلگری تاجیک عبدالملک قادیروف این همه اظهارات ادامه سناریوی ترس دادن است. وی گفت
دوام همان سناریوی کشیدن شما قطعا این مردک خوبان اینجا آمده اکنون نشان دادنی است که پایگاه روسیه یکانا قوه هست که می تواند به تاجیکستان در همین حالتی سرزدن یکان بگم که تنفلیت یکان نیزا کمک رساند.
برخی از تحلیلگران نزدیک به حکومت تاجیکستان هم توانایی و ظرفیت نیروهای مسلح این کشور و به ویژه مرزبان ها را در امر مقابله با تهدیدهای فرامرزی مثبت ارزیابی میکنند. یک مقام پیشین مرکز پژوهش‌های استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان گفت موضوع بازگشت نیروهای روسیه به مرز افغانستان هرگز بررسی نشده است و نخواهد شد. او گفت نیروهای مسلح تاجیکستان و مرزبانانش از وظیفه حمایت مرز به خوبی میبرایند، اما تقویت ظرفیت پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تنها به خاطر حالت ایکس و نه بیشتر از آن ضرور است. مقامات تاجیکستان تهدیدهای امنیتی در مرز افغانستان را خیلی جدی و مورد نگرانی نه تنها این کشور بلکه سازمانهای منطقوی به مانند سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی و سازمان همکاری های شانگهای میدانند. ولی باز هم از توان نظامی مرزبانان تاجیک اظهار قناعتمندی میکنند. روز 28 می پرزیدنت تاجیکستان در مراسم تجلیل از 25مین سالگرد تاسیس نیروهای مرزبانی تاجیکستان آنها را قادر به مقاومت بر ضد تهدیدهای تروریسم و اکستریمیسم دانست. بعد از پشخوری شوروی تاجیکستان و روسیه درباره همکاری‌های نظامی توافق کردند، ولی دوره همکاری‌های فعال دو جانب بعد از سال‌های 2000 زمان سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین در روسیه راست آمد. سال 2012 مقام دیویزیای 201 روسیه در تاجیکستان تا پایگاه نظامی بلند شد و 7000 نظامی روس در گارنیزون‌های دوشنبه و باختر مستقر شدند. روسیه هنگام تمدید مهلت حضور پایگاه نظامیش در تاجیکستان تا سال 2042 با مدرنیزاسیای و نوسازی نیروهای مسلح و تمرین نظامیان تاجیک وظیفه دار شد. امضای این سازشنامه را منتقدان به عنوان وابستگی درازمدت سیاسی تاجیکستان از کرمل انتقاد کردند.
خانه خراب آخر ای جدایی دشمن دل ای غمین های خانه خراب آخر ای جدایی دشمن دل ای غمین های روزی یاری اگانه بودم نوری چشم زمانه بودم برگ و بال ترانه بودم جدایی ای جدایی داشتم یک گلی لاله داشتم آن را بر روی سینه کاشتم جز غم حاصلی بر نداشتم جدایی
کشمکش ها میانی سهامان باعث شده که کهن‌ترین شرکت استخراج طلای تاجیکستان ارتل زرشویی پامیر به دست یک شرکت آفشاری گذشته از کار ماند و بیش از 150 کارگر آن بی‌معاش ماندند. این زمان مالک ارتل زرشویی پامیر شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی است و آن را چینایی ها رهبری میکنند. بنابر اطلاع کمیته اندازی تاجیکستان، شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی به نوبت خود به شرکت آفشوری با نام وست اوشن تعلق دارد. نام مالک این شرکت معلوم نیست. تا یک سال پیش شرکت ارتل زرشویی پامیر به دو شهروند تاجیکستان نرزولو انایف و ولادیمیر داوروف تعلق داشت، اما شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی کارشریک آنها دعوا پیش آورد که همه سهمیه های ارتل زرشویی پامیر به او تعلق دارد و طلب پیش گذاشت که انایف و داوروف شرکت را ترک کنند. بحث جانب ها تا به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان رسید و در این اخیر دادگاه بحث را بر فایده شرکت تاجیک امیریتس بریتیش ماینینگ کمپانی حل کرد. همکنون در فهرست یگانه شخصان حقوقی تاجیک امیریتس بریتیش ماینینگ کمپانی مالک یگانه ارتل زرشویی پامیر ذکر شده است. اما در این میان انایف و داوروف که ظاهرا نخواستند شرکت را به آسانی از دست دهند، نه تنها از سهمیه های ارتل زرشویی پامیر محروم گشتند، بلکه بازداشت شدند. سید کامل قربانوف وکیل مدافع انایف و داوروف روز 27 می در صحبت با رادیو آزادی گفت از بازداشت زیر حمایه‌اش حدود 6 ماه سپری می شود، اما دادستانی کل هنوز تفتیشات را به انجام نرسانیده است. تفتیشات این دو نفر را به تصرف مبلغ ها و واسطه های مالی جمعیت سهامی عیب دارو می کند.
یک آن که سرو ندارد که باید از سین سال از خیلی باید چی نیست جمعیت قدی خواهد یا نه، همه خیلی عیب ماندن همه خیلی در داشته ایست بودن دو ماه باید تفتیشات می باید تمام می شد برای چی تمام نشده است؟
قربانوف میگوید چند باره به نفران تحت حمایه‌اش در بازداشتگاه دیدار داشت، آنها عیب را رد کرده خود را بی‌گناه می‌شمارند. بازداشت شدن انایف و داوروف را وکیل مدافع کاری دستی جانبی منفعت‌دار یعنی مسئولان شرکت تاجیک امارات ماینینگ کمپانی می‌داند. ارتل زرشویی پامیر که هنوز از سال 1987 در دوران اتحاد شوروی به استخراج طلا در تاجیکستان آغاز کرده بود، در یک سال اقتدار استخراج تا یک تن طلا را داشت. پس از پاشخوری اتحاد شوروی کارخانه به جمعیت سهامی تبدیل یافت و مهندس شوهمدم نظریدینوف یکی از سهامداران اساسی آن شد. سال 2014 مقامات وزارت کارهای داخلی شوهمدم نظریدینوف را به فروش غیرقانونی متال‌های مختلف رنگ و قسم‌های احتیاطی واسطه‌های نقلیات ارتل در حجم 2 میلیون سومانی عیبدار کردند. تفتیشات نسبت به او 3 سال ادامه کرد و سال 2017 دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه او را به 11 سال زندان محکوم نمود. نتیجه زندانی شدن نظریدینوف این شد که نرزولو انایف و ولادیمیر داوروف سهامان اساسی ارتل زرشویی پامیر شدند. ارتل زرشویی پامیر سالهای اخیر از موضع کان طلای شگناو از 25 تا 30 کیلو طلا استخراج میکرد، اما همکنون این شرکتی یک زمان عظیم که 10 میلیون سومانی به بودجه دولت فایده می آورد و تا 150 نفر را به کار تامین میکرد کاملا از کار مانده است. غیرت جوراقولوف یکی از 150 کارمند سابق ارتل زرشویی پامیر میگوید تجربه بیش از 22 ساله استخراج طلا را دارد و قبلا راهبر یکی از قطعه های کار این شرکت بود، اما چون ارتل از فعالیت ماند مجبور شد به مهاجرت رود.
کارخانه کار نکرده است، از همین قدر آدمان بیکار گشتیم.
بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. مقامات 3 سال پیش افشای اطلاع درباره استخراج طلا را منع کردند. تا زمان سری اعلان شدن این معلومات در سال 2016 تاجیکستان 5 تن طلا و بیش از 3 تن نقره استخراج کرده بود. این نکته نیز حقیقت دارد که بزرگترین کانهای طلای تاجیکستان تدریجا به دست شرکت‌های دولتی و خصوصی چین گذشتند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مهرنیسا رستموی 60 ساله ساکن دوشنبه که از بیماری دل و فشار بلند اذیت میکشد میگوید به هر طبیبی که برای تبابت مراجعه میکند از ادامه تبوبت او دست میکشند. این زن که با اسوبغال حرکت میکند در اوشیونه دهمی بینای ساختمانش ناتمامی شرکت موراونهر در کوچه مایاکوفسکی زندگی دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش مینمایم. این بنا لیفت و دیگر شرایط لازم برای زندگی را ندارد. مهرنیسا رستموها به رادیو آزادی گفت با دلیل آن که زوری طبیبان برای برآمدن به اوشیونه دهم نمیرسد، بعد یک یا دو مرتبه معالجه دیگر به سراغش نمیآیند.
یک ایتاج میفرم میشینم نمیتونم. انا او روز دوشنبه ما از ساعت نه بیگه برآمدم، ساعت نیم تکم یک شب هم جرسیدم.
ساکنان این بنای بلندآشیانه میگویند تا 4 سال اخیره که در این مکان زندگی دارند، در برابر نبود لیفت، برای کمبود آب و برق و دیگر نمود خدمت رسانی ها بارها به رهبریت شرکت موراونهر مراجعه کردند، ولی تنها وعده میدهند و خلاص. برخی از ساکنان گفتند از بس که بنا از کمیسیای دولتی نگذشته است، رقم ندارد و حجت های منزل های خود را پورا دسترس نکردند. شکایت ساکنان در حال است که ترابک اخونوف رئیس شرکت موراونهر در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت برخی ساکنان بناهای ناتمام شرکت پول منزل هایشان را پورا نپرداختند، بنابر این نمی توانند کمبودی و نارسایی هایی را که شکایت ساکنان را به میان آورده است حل کنند. عبدالغفار خوشدل یک مسئول شرکت موراونهر گفت در گذشته به مشتریان اجازه زندگی در بناهای ناتمام را دادند، اما فعلا این به یک درد سر مبدل شده است. آقای خوشدل افزود شرکت موراونهر حالا نیت ساختمان بناهای نو را ندارد و تنها میخواهند بناهای ناتمام را ساخته با پورگی به مشتریان سپارند.
همین سو که سهمگذاران مبلغ سهمگذارشون نمیسپارند، همین سو معامل لیفت آورده واس کرده نمیتونیم، یا لیفتش آورده واس نمودیم، لیکن بعضی شرایط هست که کم کمودی داریم در حقیقت، پس سبب که خلق زندگی میکنند ما کور ساختمان پورا کار کرده نمیتونیم، یا جو کار میکنیم دیگه جوش میشکنن، دیگه جوش کار میکنن دیگه جوش میشکنن، همین سبب ساختمان طول کشیده است.
شرکت موراونهر یگانه شرکت نیست که ساکنان از نبودی شرایط در منزل های ناتمامش شکایت میبرند. نگرانی های ساکنان از وجود چنین کمبودی و نارسایی ها در دیگر گوشه های دوشنبه نیز بارها صدا دادند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دادستانی کل افغانستان اعلام کرد که ادعای یک مشاور پیشین پرزیدنت آن کشور در مورد فساد اخلاقی در ارک یا قصد ریاست جمهوری را بررسی خواهد کرد. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. جنرال حبیب الله احمد زی از مشاوران پیشین پرزیدنت اشرف غنی چند روز قبل در یک گفتگو با تلویزیون محلی خورشید از ترویج و گفته یو فحشا و فساد در دستگاه پرزیدنتی سخن گفت. این موضوع از چند روز به این طرف در سرخط رسانه های افغانستان قرار دارد. جمشید رسولی سخنگوی دادستان کل افغانستان روز سه شنبه 28 می در یک نشست خبری در کابل گفت هیئت برای بررسی این پرونده تعیین شده است و از آقای حبیب الله احمدزی خواسته شد تا سند و دلیل ها در این باره پیشنهاد کند. آقای رسولی افزود
لوی سرانوالی دولت جمهوری افغانستان زمینی که یک هیئت را به منظور بررسی از این قضیه توظیف کرده، از آقای احمدزی رسمن هیئت تقاضا کردین تا ختم امی هفته یعنی روز پنج شنبه تمام اسناد و شواهد و مدارکی که در ارتباط به ادعایشان دارن به اختیار هیئت معزف تحقیق قرار بده تا هیئت بتانه مطابق به او ادعاها و او اسناد از یک طرف بررسی های خود پیش ببره.
قبل از این صمیم عارف معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان هم تایید کرده بود که این قضیه به دادستانی فرستاده شده است. حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان در امور امنیتی اخیراً ادعا کرد که در قصر ریاست جمهوری آن کشور فساد اخلاقی وجود دارد. احمدزی گفته است شماری از وزیران، مشاوران رئیس جمهور و وکیلان پارلمان در ترویج فحشا نقش دارند. آقای احمدزی همچنین ادعا کرده است که شماری از نامزدهای زن در انتخابات پارلمانی کمتر از 600 رای به دست آورده بودند، اما بر اساس رابطه های نامشروع با قصد ریاست جمهوری به پارلمان راه یافتند. هارون چخاسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است جنرال حبیب الله احمدزی این اظهارات را بنابر مسائل و کینه های شخصی بیان کرده است. او طلب کرده است که در این باره سند و دلیل ارائه شود. این ادعاها در شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک واکنش های زیادی را در پی داشت. برخی از کاربران این شبکه ها تصویرهای برخی از زنان و دختران فعال سیاسی را با جمله های نامناسب و ناشایسته به نشر رسانیدند. آبیدر تیلایی یک عضو شبکه زنان افغانستان میگوید این قضیه زنان را نگران ساخته است. وی گفت
این تاثیرات منفی بار منفی زیاد داره. همچون ادعای به جایی که صورت میگیره بار منفی زیاد روی کارکرد خانم ها داره و راستی هم که زنان ما قسم که در جریان هستیم با مشکلات زیاد چالش های زیاد دست و پنجه نرم کردن و به موقف که رسیدن اونا از تلاش های خودشان بوده که شبکه هم در این مورد آرام ننشسته. ما کمیته تشکیل دادیم و از آدرس شبکه مکتوب را به لوی سرانولی فرستادیم که از طریق سرانولی موضوع به گونه رسمی پیگرد شود.
شمار از زنان فعال افغان گفتند ادعای فساد اخلاقی بر زنان در اداره های دولتی به فعالیت بانوان تأثیر منفی وارد کرده است. روز 27 می عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان است ادعای وجود فساد اخلاقی در ارگی ریاست جمهوری را تکان دهنده خواند و به بررسی جدی آن تاکید کرد. او در نشست شورای وزیران با ابراز تأسف از گزارش ها درباره اتهام رسوایی های جنسی گفت که با چنین سر و صداها مسائل میتوان وجود داشته باشد. او افزود که درباره آنها قضاوت نمی کند ولی تاکید کرد که باید راه حل این نباشد که کسی که پیام را رسانیده است جزا بگیرد.
بازی‌های اولی مرحله پیشکی جام تاجیکستان آید به فوتبال 28 می به پایان رسیدند. دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان با همسالان خود از قرغیزستان دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. از 26 تا 28 می بازی‌های اولی مرحله پیشکی جام تاجیکستان آید به فوتبال با شرکت دسته های لیگ های یکم و دویم برگزار شدند. از 8 بازی در 5 تاش میزبانان غالب آمدند. اسفرا روشنی ظفرآباد 2-0، برقچی حصار شاهمنصوری دوشنبه 4-1، هولبوکی واسه فایسکند واسه 3-2، سرای کمری 5 ماهری یاوان 5-2، دوشنبه 83 زرفشان پنجکند 3-0. دو بازی با پیروزی مهمانان به انجام رسید. روشنی کلاب دوستی جیهون 1-3، اسخطه خوجند پروازی فرودگاه بین المللی خوجند 0-1. یک بازی میانی دسته های وحدت لکمتیف پامیر دوشنبه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بازی های جوابی مرحله پیشکی جام تاجیکستان روزهای 8 و 9 ایون دایر می گردند. بازی جوابی میانی دسته های لکمتیف پامیر و وحدت از سبب اشتراک دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی به خاطره ولنتین گراناتکین در شهر سنت پیتربورگ روسیه روز 26 ایون برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری مرحله پیشکی مسابقات 8 دسته بهترین به هشتگ فینال می براید. از دوری هشتگ نهایی 8 دسته لیگ عالی به مبارزه برای جام تاجیکستان همراه می شود. خبر دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که از حساب بازیگران زیر 20 ساله ترکیب یافته است، در دایره آمادگی به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا با همسالان خود از قرغیزستان دو بازی دوستانه انجام می دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی دوستانه میان دسته های منتخب جوانان فوتزال قرغیزستان و تاجیکستان روزهای 3 و 4 ایون در شهر بیشکک برپا می گردند. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
این بازی هم برای ما تیارگری با جام آسیا که برنامه ساختیم، در این بازی ها ما یک چند بازینگرای جوان رو آزمایش میکنیم، بعد از اون روی خط بازینگرایی که عنیق تا جام آسیا تیارگری میبینم معین کرده تیارگری خود را دوام میدیم.
دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 14 تا 22 ایون در شهر تبریز ایران دایر می‌گردد، در گروه سی 14 ایون با تیم ژاپن و 15 ایون با منتخب ویتنام رقابت می‌کند. در مسابقات قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 20 ساله 12 دسته منتخب که به 4 گروه تقسیم شده است شرکت می‌ورزد. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته‌ای به دور 4/1 نهایی راه پیدا می‌کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتن. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دوره‌ای هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکون نفر برای کار شخصیش یکون چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من 4 ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه، یکون جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مول کارخانه استفاده کردم، همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مول کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست که همچیز ما رو بقوات میکند، که همچیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی‌ها، همه این چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و درباره این چیزها من باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که درباره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب‌های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب‌های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلان‌ترین بانک‌های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچارش، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخواه سوها، نه تنها سوهای بانکی، و دلخواه دولت با وقوعیت، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمیدم از با بحران رفتن نظام بانکی مردمی تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیر کردیم قرض رو به نفران دادن که باید دادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونه شد در جوسی؟
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میدیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما به سوی بانکی نفران روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. اساس همین رو من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه میدهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما همین مشکل را باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخواندند. برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتند. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمان بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر می شود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر می شود و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره می بخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو بلا نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعضا می شد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ به غیر از شما گفتید انتخابی کردن، یعنی چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دیهیم یا گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا با در الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سراغ چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمزی رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها. چیزی الان که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم
برمیگردن به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بنام
چون قبلا غلط حساب هم همین برای نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مبلغ نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله
فایض ها در
منظور ما برمیگردیم به فایض، لیکن در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکنند، همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند بله، لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود، نرخ او بلند می شود. و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همان چیز نرخش را پس کنیم، همیشه بازاری سیاه پیدا می شود که و مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشود، همیشه در تگی همون میز پدپریلافکا گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است، آن جلب میکند بازینگروی نو را و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی. اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایانی برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خدا.
تازه‌ترین اخبار شما را از دفتر مرکزی رادیو آزادی شنو میکنیم. شاله گل خواجه هستم. سلام. در برنامه امروز 29 می این موضوع را داریم. مقامات شهرداری موافق شدند که نرخ را در ماه رمضان تنظیم نمایند و تا حد پایین برند، اما از چه حسابی؟
این با گوشت فروشان تاکید شده است که اگر در این ماه در ماه رمضان با کار حاضر نشوند، شرطنامه آنها دیگر تمدید نخواهد شد.
طلاق با کمک شورای علمای اسلامی یگانه نیادی صادر کننده فتوا در تاجیکستان 28 زن تاجیک را به جای شوهرانشان طلاق داد.
فتوا گرفتم که شوهران نمیخواست طلاق دادن. حاضر شوهر دارم، خدا به شکر زندگی من نست.
آدم در نگاهی نو هنرمندان جوان در ژانر حجتی نمایشنامه را به صحنه گذاشتند که اساسی واقعی دارد. با گذشت 10 روز از آشوب خونین در زندان شهر وحدت، برخی جزئیات از جریان تفتیشات معلوم شد. از جمله در نسبت ناظران محبس که هنگام هجوم ناگهانی زندانیان به جای امتری در داخل فرار کردند، پرونده آغاز گردیده است. ده محبوس دیگر برای دست داشتن در ایسیان بازپرسی می شوند. تحقیق حادثه را گروه مخصوصی دوستانی کل بردوش دارد. تفصیلات را میرزا نبی خالق‌زاد نقل می کند.
مقامات تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان در نسبت 6 ناظر محبس وحدت با نام کرپیش مشهور است پرونده باز کرده، نسبت خنک نظری آنها تفتیشات را ادامه داده ایستاده است و همچنین در نسبت 40 نفر از محبوسانی که در آشوب دست داشتند همچنین پرونده ها باز شده و تفتیشات ادامه دارد. ولی به طور رسمی مقامات تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان در رابطه به این خبر و اطلاعی نداده است، اما طور مقامات نزدیک و تفتیشات میگویند در این حادثه 32 نفر کشته شده است، از جمله 3 کارمند ناظر محبس وحدت و همچنین 29 نفر از محبوسان به قتل رسانده شدند. در حال حاضر تفتیشات ادامه دارد و در رابطه با نتیجه آن هنوز اطلاع داده نمی شود. اما چند سوال هایی که در میان هست و سوال های اصلی هستند که هنوز به آن مقامات تفتیشاتی و هم ریاست محبس ها و خود محبس ها هنوز پاسخ ندادند، یعنی چگونه در محبس وحدت با نام کرپیچنی که نظامش سنگین است این حادثه رخ داده و نماینده های داعش به اصطلاح توانستند که با چند نفر از محبوسان بدرفتاری کنند، آنها را به قتل رسانند و چند تن از محبوسانی که نامشان در جامعه تاجیکستان شناخته شده است مثل سید کامالدین غازی که با نام جنرال مشهور بود و شیخ تیمور و هم معصوم ستار که نامشان معلوم بود، اینها به طور فجیع کشته شدند. تقریبا چند ماه قبل در محبس رقم 3 خوجند نیز عین همین حادثه رخ داد و در اونجا نیز بیش از 30 نفر کشته شد و در تا حال حاضر پرونده محبوسانی که در این آشوب دست داشتن ادامه دارد و هنوز حکم دادگاه در نسبت آنها نشده است.
رو میریم با موضوعهای دیگر. در یک ماه رمضان چندین گوشت فروش در دوشنبه جریمه شده، قسمی هم آگاهی گرفتند. مقامات شهرداری از این تدابیر جدی به خاطر تنظیم نرخ گوشت چوروا استفاده کردند، اما با این همه مشاهده می شود خریداران از کاری تاجران گوشت فروش در ماهی که می گذرد راضی نیستند. در ضمن زرنگیزی نوروشو و براد یوسفی در پایان رمضان به بازار رفتند تا ببینند وضع حالا چگونه است.
افزایش واردات محصولات مخصوصا پولیزی و میوه ها شدت قیمت های بالای این تعداد فراورده های کشاورزی در بازارهای دوشنبه را به فرق از آغاز ماه شریف رمضان در پایان این ماه کمتر کرده است. تاجران سببی تو اندازه پایین شدن نرخ پولیزی ها و میوه را به فرورسی موسم جمع‌آوری این محصولات ربط می دهند.
گلوس حصار 10 سم تا 8 سم 7 سم تا 11 سم بر داریم. اینا زردالو داریم 3 سم 3 نیم سم، سبچه داریم 3 سم، اینا هندلک آوردیم، هندلک 3 سم تا 5 سم. علاقه اینا می یک هندلک دادن بازار تو 25 سم بود، اینا امروز اومد اینا 3 سم تا 5 سم حاضر. برای مثال ده این گلوس 3 سم 3 نیم سم تا 10 سم بیشتر 20 سم 25 سم بود. پامیدور 5 سم من مرحبا اینا. پامیدور حصار علی گرا اینا مرحبا.
این قیمت ها در یرمرکه مخصوص محصولات کشاورزی در بازار مهرگان دوشنبه است که از آغاز ماه شریف رمضان فعال شده است. این تدابیر به خاطر تنظیم نرخ محصولات در خود این بازار گفته می شود.
در یرمرکه از اول ماه شریف رمضان تنظیم به تصمیم گرفتیم که نرخ ها را معین کرده، نظر به دیگر بازارها 20-30% ارزان‌تر به فروش محصولات های نیاز اولیه را داخل کردیم.
به نظر می رسد که جهت تنظیم نرخ گوشت چوروا و جلوگیری از بالاروی آن در ماه مبارک رمضان مسئولین بازارها از تدبیرهای جدی کار گرفتند. به قول مقامات شهرداری دوشنبه تنها در این ماه در پایتخت حدودی 20 گوشت فروش برای رعایت نکردن قاعده های تجارت و فریب مشتریان جریمه شده تعداد آگاهی گرفتند. گوشت گاو یکی از محصولات هایی است که امسال در آغاز ماه رمضان در بازارهای پایتخت به یک بارگی کمچین شد و نرخش هم بالا رفت. در بازار مهرگان پایتخت مسئولین بازار در مشورت با تاجران به خلاصه آمدند که اگر تاجران یا گوشت فروشان در این ماه بازار را با گوشت پر را تامین کنند، مبلغ شرطنامه اجاره آنها پایین برده می شود و با آنها امتیاز پیشنهاد می شود از طرف بازار. همچنین با گوشت فروشان تاکید شده است که اگر در این ماه در ماه رمضان با کار حاضر نشوند، شرطنامه آنها دیگر تمدید نخواهد شد. اما مشاهده می شود که این تدبیرها نیز جهت پورا نگهداری قیمت گوشت در بازارها چندان تاثیر نداشته است و تاجران که گوشت را با قیمت بالاتر از 40 سومانی برای یک کیلو می خرند، با استفاده از هر اصول نمی خواهند بر زیان فروشند.
چون دایی روغنش نیکی باید بعد برورد زیاده چیل سومانی خیلی خیلی گوشت در درونی بسیار نمی دختند در روغن.
قیمت دیگر محصولات نیازی اولیه از جمله آرد و روغن، کارتوشکا و پیاز، شکر و تخم در قیاس با آغاز ماه شریف رمضان تقریبا به تأخیر باقی مانده است، ولی ساکنان از آن نگرانند که در یک یا دو روز قبل از عید سعید فطر تاجران با استفاده از فرصت نرخ همه گونه محصولات شروع از میوه و پالیزی ها تا شیرینی و آبهای رنگه و شربت ها را بالا میبرند.
شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهادی صادرکننده فتوا در تاجیکستان از آغاز سال جاری به 28 زن تاجیک خط طلاق داده است. این زنها سالهای طولانی با شوهران خود زندگی یکجای نداشته، قانونی جدا شدند، ولی با سببهای گوناگون مرد از دادن طلاق اسلامی به همسرش خودداری کرده است. روحانیون تاجیک میگویند به طلاق شرعی راهی زن برای زندگی نو و ازدواج دوباره بسته است. برای تغییر وضعیت شورای علما تشبث را به دست خود گرفت. در این باره مومین احمدی گزارش میدهد.
پروینه با وجود آنکه دو سال پیش رسما از شوهرش جدا شد، اما گرفتن طلاق اسلامی برایش دست نمیداد. شوهری سابق هیچ شرط نگذاشته بود، ولی نمیخواست او را رها کند. هرچند خودش آیله نو بنیاد کرد، پروینه از دوستانش آگهی یافت که میتواند طریق شورای علمای کشور طلاق مسلمانی را از شوهری سابقش بگیرد.
میخواست که طلاق من نمیخواست دادن شوهرم، میخواست که من بجای زنی دویموش باشم، لیکن ما چش نفهمم، اما چش میترسید. فتوا گرفتم که شوهرم نمیخواست طلاق دادن. حاضر شوهر دارم، خدا به شکر زندگی من نقص.
در جامعه سنتی تاجیکستان نکاح مسلمانی نسبت به عقد رسمی برتریت دارد و معمولاً قبل از ازدواج انجام داده می شود. طبق آمار امسال به هر 1000 ازدواج حدود 150 طلاق راست آمد. متناسباً شماره طلاق‌های مسلمانی نیز همین قدر و یا از آن بیشتر را تشکیل می‌کند.
اگر رفت زن حامله باشد تا زمان تولد باید که در خانه شوهر باشد، یا رفت و اگر به شرط زن حامله نباشد، اگر طلاق شود، اگر باید که 3 بار عادت ماهانه یعنی بی‌نمازی، گلدامنی یا اینکه عادت ماهانه خود را ببیند، تا اون وقت باید این عیده خود را در خانه شوهر سپری کند.
در شورای علما راجع به آنکه چه مقداری از شوهران بعد جدا شدن از همسرانشان به آنها طلاق مسلمانی نمی‌دهند معلومات دقیقی ندارند. شورای علما در حال فتوای طلاق به زن را می‌دهد که همسرش بیش از 4 سال با او زندگی ندارد و اویله را تامین نمی‌کند.
بعضی این مردها طلب می‌کنند که از همون مالی که در وقتی توی مصرفی کلان کردن می‌خوان که بعضی اون مصرف رو بر اونها گردانده تیان و بعضی اونها علت‌های دیگر رو می‌گیرن و خود رفته در خصوصا در مهاجرت مهنتی اویله نو بنیاد می‌کنند و اما همسر خود رو رها نمی‌کنند.
به قول روانشناس فرزانه شریف‌زاده، حالت‌هایی که مرد از دادن طلاق اسلامی به همسر سابقش سرپیچی می‌کند به مراتب بیشتر است. اکثران مردان با این وسیله قصاص میگیرند، زیرا در چنین حالت زن دوباره اویله بنیاد کردن نمیتواند و در چارچوب زندگی حیران میماند.
نه شوهری نو کرده میتواند و نه برگشتن به نزدی شوهری سابقش، یعنی او با هیچ کس زندگی نمیکند و از کسی هم نمیتواند منتظر کمک باشد. خود شما نیز میدونید در شرایط کنونی الیمنتی نو چیزی که پرداخت میشود تقریبا به هیچ چیز نمیرسد. 300 400 و در کمترین حالت خوب 500 سومانی برای تامین کودکان کم است.
تحلیلگران رای حل مسئله را در راه اندازی قرارداد حتمی نکاح و درج طلاق اسلامی را در آن می‌بینند. حالا چنین شرط‌نامه‌ها اختیاری بسته می‌شوند و به گفته مسئولان اداره‌های ثبت اسناد حالت شهروندی خیلی کم اتفاق می‌افتد.
بینندگان عزیز، یادآور می‌شوم که رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شما عزیزان است. اگر می‌خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. بار دیگر یادآور می‌شوم که این رقم تنها برای قبول نوار و عکس و خبر هاست، نه صحبت تلفنی. تنها در حالتی که ما از شما مواد دریافت کردیم برای پیدا نمودن سلود با شما تماس میگیریم. در دوشنبه هنرمندان جوانی تئاتر نگاهی نو نمایشنامه‌ای را به تماشابینان نشان دادند که بر اساس حادثه‌های واقعی به صحنه گذاشته شده است. این موضوعها تکان دهنده و در چند سال پیش فردی زبان‌ها بودند. آفرندگان نمایشنامه امیدوارند که به صحنه‌های فراتر از این راه می‌یابند. شادمان یتیم نمایشنامه آدم را هم تماشا کرد و هم به نوار گرفت.
دختری جوان که بیشتری روز خود را در صحبت‌های آنلاینی با دوستانش می‌گذراند، از زندگی افسرده شده دست به خودکشی می‌زند. خودکشی خود را با تلفن موبایلی به طور زنده ثبت می‌کند. این پارچه از نمایشنامه تئاتر نگاه نو با نام آدم است. این حادثه سال 2016 در یکی از شهرهای امریکا رخ داده بود. نمایشنامه آدم از چند قصه واقعی عبارت بوده و گفته کارگردان به جامعه تاجیکستان مربوط می شود. نمایشنامه در ژانر حجتی آماده شده و گفته آفرنده هایش با این شیوه کم نمایشنامه روی صحنه تئاتر تاجیک آمده است.
حتی به همین درجه آمده رسیده است متاسفانه. حال حاضر جمعه دنیا که اون هم بازم آنلاین کردین کاران دخترک تقریبا 40-45 دقیقه ویدیو هست که خوب اون اول صحبت داشته میکند، بعد میبروهد میرود از خونه این چیزا در کجای جنگل یکم دورتر از شهر و خودش رو دور میکند. خوب این همه اون آنلاین مستقیم هست، همه اونا نگاه دارن، همه تماشا دارن، ولی یکون نفر نمیدونم برای کمکش نرفت، یکون نفر پلیس زنگ نزد، نمیدونم با یکون نفرهای دیگر.
قصه هویدای 5 ساله دختری مهاجری که از طرف شهروندی روسیه تجاوز و کشته شد و در بحر غرق شدن ایلان کرد هنگام گریز از جنگ موضوعهای دیگری نمایش نامه بودند.
زکار دست من اجده با براسه
همان گونه که موضوعهای نمایشنامه مشکلی جامعه بودند، شرایط روی صحنه آمدنش بهتر از آن نبود. هنرمندان گروه تئاتر نگاهی نو که تالار مخصوص خود را ندارند، نمایشنامه آدم را در تالارهای هر اداره تمرین کردند. نخست نمایش آن در تالار تمرینی تئاتر پدیده روی صحنه گذاشته شد که شرایط محدود داشت.
و شما امروز در پایتخت آذربایجان شهر باکو دسته‌های انگلیسی چلسی و آرسنال برای جام لیگ اروپا مبارزه خواهند برد. شورای‌ها اشاره می‌کنند که امسال بازی فینالی دو دسته شهر لندن در مسافه 4000 کیلومتر از پایتخت بریتانیا در ساحل بحر کاسپی دایر می‌شود. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخری برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و همینگونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شماست، www.azadi.org. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میگردد. تماشا کنید. خدا میگردد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت تقریبا روشن است که در پی حمله اولی ماه جاری به کشتی‌های نفتکش در ساحل امارات متحده عرب ایران می ایستد. بولتون روز 29 می در ابوظبی مرکز امارات متحده عرب گفت با این کشتی‌ها با مینه‌های بحری حمله شده است که احتمال از ایران است. گروه عبارت از نمایندگان 5 کشور از جمله آمریکا حمله روز 12 می را تحقیق می کنند. در این حمله 4 کشتی، از این میان 2 کشتی نفتکش عربستان سعودی ضرر دیده است. اینچنین عربستان سعودی تهران را برای حمله با درون به محل تولید نفت آن کشور گناهگار کرده است. مقامات ایران اتهامات را رد می کنند. جان بولتون روز 28 می برای گفتگو درباره امنیت منطقه به امارات متحده عرب آمد. او در حال سفر می کند که وضع میان ایران و آمریکا و همپیمانانش در خلیج فارس تیز و تند شده اند. مرکز مطبوعاتی شورای اروپا خبر می دهد که رئیس شورا دونالد توسک سفر آسیای مرکزیش را روز 29 می از تاجیکستان سر می کند. پس از واخوری با امام علی رحمان و 30 می به شهر نورسلطان می رود. دونالد توسک 31 می در قزاقستان با پرزیدنت موقت آن کشور قاسم جمارت توقایف و پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف نیز وامی خورد. آقای توسک 31 می به ازبکستان می آید و با پرزیدنت شفکت مرزیویف گفتگو انجام می دهد. سفری رئیس شورای اروپا در منطقه تا 2 ایون دوام می کند. توسک در حال به کشورهای آسیای مرکزی می آید که دیپلمات های اتحاد اروپا روز 15 می در بروسل یادداشتی یک جای این نهاد را در باره استراتژی نو اتحاد اروپا در آسیای مرکزی پذیرفتند. نماینده خاص آمریکا برای اوکراین فعالیت های روسیه را در شرق اوکراین اشغالگری نامید. کورت والکر روز 28 می از مسکو خواست که به اجرای وعده های خود بر اساس سازشنامه مینسک آغاز کند. وی گفت اوکراین هم باید مسئولیت خود را به جا آورد. مقصد موافقتنامه مینسک که سال 2015 امضا شده است، پایان دادن به جنگ بین نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان زیر حمایت روسیه در شرق اوکراین می باشد. والکر در صحبت ویدیویی با خبرنگاران از واشنگتن درباره آینده اوکراین زیر رهبری پرزیدنت نو ولادیمیر زلنسکی صحبت کرد. او گفت:
We did not give any specific advice.
ما به ولادیمیر زلنسکی درباره افراد جداگانه یگان توصیه خاص ندادیم، زیرا به اصول مدیریت و سیاست هایی که وی اجرا میکند توجه داریم. درباره وعده رئیس جمهور زلنسکی برای اصلاحات در اوکراین، مبارزه با فساد، اصلاح نظام عدلیه و حاکمیت قانون، ما از این اصول ها و سیاست ها پوره حمایت میکنیم و منتظر ادامه همکاری با او هستیم.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، حجو نگار و بازنگر به هیچ گذشته سیاسی، روز 21 اپریل امسال در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین پترو پروشنکو را شکست داد و روز 20 می همچون رئیس جمهور سوگند یاد کرد و رسما به کار سر کرد. رهبری قزاقستان با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، رهبری بلاروس الکساندر لوکاشنکو و پرزیدنت قرغیزستان سوارونبای جیمبیکوف اردنی پرزیدنت نخستین قزاقستان پیشوای ملت نورسلطان نظربایف را داد. فرمان قاسم جمار توقایف درباره تقدیم اردن ها 28 می نشر شد. در فرمان آمده است که سه رهبر به افتخار 25 سالگی پیدایش ایده همگرایی افرواسیا و 5 سالگی امضای شرطنامه درباره اتحاد اقتصادی افرواسیا، اینچنین سهم ویژه در استوار و گسترش همکاری ها با قزاقستان با اردن سزاوار می شوند. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان خبر داد که پرزیدنت اکنت، بزرگترین شرکت فراهم کننده اینترنت در این کشور، کوبان اجمودینوف دستگیر و به بازداشتگاه موقتی فرستاده شد. همراه اجمودینوف، سرمصاحب و مدیر عمومی شرکت استرویسیت، یک شرکت وابسته به اکنت را نیز دستگیر کرده اند. در رفت تفتیشات پرونده معلوم شد که سال 2017 به بودجه اکنت همچون پرداخت ابوننتی بیش از یک میلیارد سوم، زیاده از 17 میلیون دلار درآمده است. مسئولان شرکت در آخر سال درآمد خالص خود را 195 میلیون سوم نشان داده اند. تفتیشات به خلاصه آمد که رهبران اکنت خرج خود را بر زیاد و درآمد را کم نشان داده اند، افزوده است وزارت کارهای داخلی. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کارشناسان میگویند سفر وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو به تاجیکستان در روز 28 می بیشتر نمایشی و تبلیغاتی است تا تغییر بنیادی در همکاری های نظامی بین دو کشور، ولی مقامات دو کشور آن را برای شریکان استراتژی مهم میدانند. جزئیات این موضوع را منم ریدین علیموف برایتان ارائه میکنم. سفر وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو به دوشنبه کاری و یک روزه بود. در دایره آن وای با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و وزیر دفاع شیرعلی میرزا دیدار و گفتگو کرد و با وضع نیروهای مسلح روسیه در پایگاه 201 از نزدیک آشنا گشت. وای همکاری های نظامی دوشنبه و مسکو را عامل مهم حفظ ثبات در منطقه آسیای مرکزی دانست. عارف جان، نظمی سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، روز 28 می به رادیو آزادی گفت همکاری های نظامی تاجیکستان و روسیه اساسا با آماده کردن کادرها، تجربه آموزی و برگزاری تمرین های مشترک در دایره سازمان های منطقوی عبارت است. الکساندر خرمچیخین، معاون رئیس پژوهشگاهی مطالعات نظامی و سیاسی در مسکو، روز 28 می به رادیو آزادی گفت اطلاعی که در این زمینه با مطبوعات راه می یابد بیشتر خصوصیت تبلیغاتی دارد. وی گفت
آخر سال 2017 یک تقدیم پر از تبلیغات صورت گرفت، ولی در اصل سه تانک، سه بتر، سه BMP دادند. من درباره تامینات تکنیکی ارتش تاجیکستان تصورات درست ندارم، چونکه بسیار چیزهایی که گفته می شود به حقیقت نزدیک نیست.
کارشناس تاجیک پرویز مولاجانوف میگوید روسیه در پس منظر تحریم های بین المللی دیگر آن اقتداری که در گذشته داشت ندارد و مشکلات اقتصادیش در اجرای عهده‌داری های دولت در زمینه مدرنیزاسیا هم انعکاس می شود. او گفت
امکانات اقتصادی روسیه از خیلی خوبتر کمتر شد است، کوستا گردیده. از سال 2014 هم سر کرده است که دوچوری بحران اقتصادی شدند، خیلی بحران شدید. بودیم باعث اون شد که امکانات پیشتری بریم وجود ندارد، در دست ندارد.
سالیان اخیر مقام های مختلف نظامی این کشور از تجمع هزارها جنگجوی طالبان و گروه دولتی اسلامی هشدار می دهند، ولی به اندیشه تحلیلگری تاجیک عبدالملک قادیروف این همه اظهارات ادامه سناریوی ترس دادن است. وی گفت
دوام همان سناریوی کشیدن شما فکر می کنم این مدت خوب هم اینجا آمد و اکنون نشان دادنی است که پایگاه روسیه یگانه قوه هست که می تواند به تاجیکستان در همین حالتی سرزدن یگان بگم که تنفلیت یگان نیزا کمک رساند.
برخی از تحلیلگران نزدیک به حکومت تاجیکستان هم توانایی و ظرفیت نیروهای مسلح این کشور و به ویژه مرزبان‌ها را در امر مقابله با تهدیدهای فرامرزی مثبت ارزیابی می‌کنند. یک مقام پیشین مرکز پژوهش‌های استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان گفت موضوع بازگشت نیروهای روسیه به مرز افغانستان هرگز بررسی نشده است و نخواهد شد. او گفت نیروهای مسلح تاجیکستان و مرزبانانش از وظیفه حمایت مرز به خوبی می‌برایند، اما تقویت ظرفیت پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تنها به خاطر حالت ایکس و نه بیشتر از آن ضرور است. مقامات تاجیکستان تهدیدهای امنیتی در مرز افغانستان را خیلی جدی و مورد نگرانی نه تنها این کشور بلکه سازمانهای منطقوی به مانند سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی و سازمان همکاری های شانگهای میدانند. ولی باز هم از توان نظامی مرزبانان تاجیک اظهار قناعتمندی میکنند. روز 28 می پرزیدنت تاجیکستان در مراسم تجلیل از 25مین سالگرد تاسیس نیروهای مرزبانی تاجیکستان آنها را قادر به مقاومت بر ضد تهدیدهای تروریسم و اکستریمیسم دانست. بعد از پشخوری شوروی تاجیکستان و روسیه درباره همکاری های نظامی توافق کردند، ولی دوره همکاری های فعال دو جانب بعد از سالهای 2000 زمان سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین در روسیه راست آمد. سال 2012 مقام دیویزیای 201 روسیه در تاجیکستان تا پایگاه نظامی بلند شد و 7000 نظامی روس در گارنیزون‌های دوشنبه و باختر مستقر شدند. روسیه هنگام تمدید مهلت حضور پایگاه نظامیش در تاجیکستان تا سال 2042 با مدرنیزاسیا یا نوسازی نیروهای مسلح و تمرین نظامیان تاجیک وظیفه دار شد. امضای این سازشنامه را منتقدان به عنوان وابستگی درازمدت سیاسی تاجیکستان از کرمل انتقاد کردند.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بامی منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم،
بحث و کشمکش ها میانی سهامان باعث شده که کهن‌ترین شرکت استخراج طلای تاجیکستان ارتل زرشویی پامیر به دست یک شرکت آفشاری گذشته از کار ماند و بیش از 150 کارگر آن بی‌معاش ماندند. عین زمان مالک ارتل زرشویی پامیر شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی است و آن را چینایی ها رهبری میکنند. بنابر اطلاع کمیته انداز تاجیکستان، شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی به نوبت خود به شرکت آفشوری با نام وست اوشن تعلق دارد. نام مالک این شرکت معلوم نیست. تا یک سال پیش شرکت ارتل زرشویی پامیر به دو شهروند تاجیکستان نرزولا انایف و ولادیمیر داوروف تعلق داشت، اما شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی کارشریک آنها دعوا پیش آورد که همه سهمیه های ارتل زرشویی پامیر به او تعلق دارد و طلب پیش گذاشت که انایف و داوروف شرکت را ترک کنند.